بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 171 سطر اول. باب المحاسبه. قال الله تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قبلا گفتیم که در هر مقامی ما 10 باب ذکر میکنیم. الان تو این قسمی که ما هستیم 10 باب باید ذکر کنیم. 2 بابشو قبلا گفتیم. یکی اراده و یقظه بود، دومی توبه بود. حالا میخوام وارد سومی بشیم که محاسبه است. ما صحیح کتاب در یکی از پاورقیاش تذکر داده که باب محاسبه دنباله باب توبه است و دلیلش هم اینه که در تمام این باب شما ملاحظه میکنید بالاخره بازم بحث توبه مطرحه. ولی این آقایون این باب رو جدا کردن تا اشتمال قسم بر 10 درست بشه. اگر این باب جدا نمیشد این قسم بدایات بر 10 باب مشتمل نبود، بر 9 باب مشتمل بود. محاسبه رو جدا کردند تا این قسم صاحب 10 باب بشه. یعنی محاسبه متمم توبه است، مکمل توبه است، نه چیزی مقابل توبه و مقایر توبه. حالا آیا میتونیم با حرف این مصحح همراه باشیم یا نه، اون یه بحث دیگری است. ولی من خواستم عمدن خواستم که این حرفیشون رو مطرح کنم. شاهدی که ایشون آورده شاهد تامی نیست. اگر ما در مباحث این باب بحث توبه رو مطرح میکنیم به این معنا نیست که محاسبه متمم توبه است. یعنی از باب توبه بیرون نیمدیم، هنوز تو باب توبه هستیم. زیرا که ما تو هر مقامی که وارد بشیم اون مقام متمم مقام قبلیه. این مقام ها در طول هم قرار گرفتند پس متمم هم میشند. شما قبلا هم داشتیم که شما ملاحظه میکنید توبه تو تمام اقسام میاد، پس همه اقسام رو باید متمم بگیری. خود شارح توضیح داد توبه رو در قسم اول تا دهم، یادتون از قبلا خوندیم که گفت این توبه با اینکه مربوطی به قسم اوله در قسم دوم تا دهم هم میاد، منتها فرق میکنه. در قسم اول توبه، توبه از گناه، در قسمای بعد مثلا توبه از توجه به غیره. گناهی مرتکب نشده طرف، توجه به غیر کرده، یه ذره از ذکر خدا غافل شده، همونجا وظیفه توبه پیدا میکنه. پس توبه تو همه اینا میاد و همه اینا متمم توبه هستند. ولی در این حال ما مقامات دیگر رو جدا حساب میکنیم. ایبی نداره محاسبه رو جدا حساب کنیم و متمم توبه نگیریم. البته من نمیدونم که این عنوان باب المحاسبه عنوان مصنفی یا عنوانی است که شارح داده. اگه این عنوان رو شارح داده باشه، حرف مصحح مقداری قوت پیدا میکنه. اما اگر عنوان رو خود مصنف داده باشه، وقت مصنف و شارح هر دو این باب رو جدا کردن از توبه، ارتباطش با توبه به معنای اتحادش با توبه نیست. حالا چه متحد با توبه باشه چه غیر توبه باشه، مغایر باشه، ما میخوام توضیحش بدیم. محاسبه یعنی چی؟ محاسبه آیا محاسبه یعنی رسیدگی به اعمالی که ما در شبانه روز انجام میدیم، یعنی حساب کردن اعمال نفس. حساب در لغت به معنای جمع متفرقاته، جمع متفرقات. مثلا یک کاسبی که میخواد حساب کنه هزینه هاشو حساب میکنه و دخلاش هم حساب میکنه، دخل و خرج هر دو رو حساب میکنه، اینا میشه جمع متفرقات. بعد یه حاصلی به دست میاره، میگه ضرر کردم یا استفاده بردم. در قیامت هم که ما حساب میدیم و محاسبه میشیم، معناش اینه که عمل خوب آوردیم، عمل بد آوردیم، این دوتا عمل رو که متفرقاتن با هم جمع میکنن، حاصلی نتیجهش رو به عنوان حاصل به ما میرن، میگن یا بهشتی هست یا جهنم. کسانی که تمام اعمالشون نیکه، اینا گفته میشه حساب ندارن، چون متفرقات ندارن. مثلا پیغمبر ما اونجا محاسبه نداره. کسانی که تمام اعمالشون بده، که میشه کافره، اعتقادش خرابه، بقیه اعمالش هم بیفایده است، نمیشه گفت عمل خوب داره، ولو ظاهرش عملش خوب باشه، ولی چون اعتقادش خرابه عملش رو حبط میکنه خداوند، عمل خوبی نداره، این همه اعمالش خرابه، اینا میان بدون حساب میره جهنم. کسانی هستن که بدون حساب میرن بهش، کسانی هستن که بدون حساب میرن جهنم. صدرا در کتاب اسرارالآیات بیان میکنه سه نفر، سه گروه بدون حساب میرن بهشت و دو گروه بدون حساب میرن جهنم، و هر دو هم کسانی هستن که عمل خالص دارن، یا خالص خوب یا خالص بد. اما اونهایی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اینا حساب میشن، چون عمل صالح رو با عمل سیئ خلطو خلط کردن، یعنی متفرقات دارن، اینا حساب میشن. پس حساب مال کسانیست که اعمال مختلفه و متفرقه دارن، که این اعمال باید جمع بشه، حاصل گیری بشه، بعد با توجه به اون حاصل شخص یا جهنمی میشه یا بهشتی میشه. خب اینو من برای چی گفتم؟ مقدمه گفتم برای محاسبه دنیایی، این محاسبه آخرتی بود. تو دنیا ما یا این چنینه، کسانی که عمل خوب دارن عمل بد دارن در آخر باید محاسبه کنن خودشون رو، یا اونایی که از اول تا آخرش کارشون خوبه اونا محاسبه لازم دارن، اونایی که بدن که اصلا سراغ این حرفا نمیان محاسبه ندارن، اونایی که خوب و خالصن محاسبه لازم دارن، یا اون کسانی که خوب و بد دارن محاسبه لازم دارن. از تمام بیاناتی که ما میخونیم تو این عبارات اینه که اونایی که خوب و بد عمل خوب و بد دارن محاسبه لازم دارن، اونا هستن که در آخر روز باید ببینن، یا در وقت شب باید ببینن که کارهای خوبشون چیست، کارهای بدشون چیست. اگر کار خوب دارن از خدا تقاضا کنن که موفقشون کنه این کار رو بیشتر کنن، اگه کار بد دارن توبه کنن. و به قول این شارح اگر کار خوب و بد دارن باید ببینن اگه کار خوبشون کمه با عبادات بعدی جبران کنن. بالاخره از بیانات پیداست که محاسبه مال کسانی است که کار خوب و بد رو با هم دارند.
و کس...
نه اینجا البته در دنیا در آخرت بله همین که میفرمایید، منتها در آخرت رو من مقدمتا گفتم برای اینکه وارد اینجا بشم، ولی اون مورد بحث ما نبود. بله در آخرت هم همینطوره، باید کار بعد خوب باشه تا حساب باشه. الان بحث ما در دنیاست، یعنی هنوز ما نبردیم، باید روزانه خودمون رو محاسبه کنیم تا اعمالمون نیک بشه، یعنی بدونیم که این اعمال بد رو داشتیم اون اعمال خوب رو داشتیم، اعمال بدمون رو کم 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 کنیم، اعمال خوبمون رو زیاد کنیم تا به جایی برسه که دیگه همه اعمال ما خوب بشه. پس محاسبه در دنیا لازمه به این مناسبت که این همونطور که توجه میکنید تتمه توبه است. توبه کردیم ولی باز هم عمل بد انجام میدیم. عمل بد لازم نیست حتما گناه باشه، ولی این بعدا توضیح میدیم، نباید الان میگفتم، مطلب بعدی. خب پس توجه کردید که ما موظفیم که محاسبه کنیم تا توبه‌مون تکمیل بشه، یعنی وقتی توبه کردیم کار بد هنوز بالاخره توبه است دیگه، گاهی از اوقات آدم گرفتار میشه، حالا یا دستش در میره یا عمدن میره سراغ گناه. وقتی محاسبه کنیم یواش یواش این گناه ها رو کنار میذاریم و سر تا سر زندگیمون رو با اون اعمالی نیک پر میکنیم، کم کم اون توبه کامل میشه، یعنی به حدی میرسه که دیگه توبه جا میفته و ما دیگه سراغ گناه نمیریم. خب این مباحث که الان من ترک کردم نشون داد که محاسبه مال کسانی است که عمل صالح و سیئه رو در مدت عمرشون انجام میدند. حالا کسی به این درجه رسید که تمام اعمالش شد نیک، محاسبه کرد، اعمال خوب انجام داد، الان شبانه روز کار خوب انجام میده، یه گناه ازش ساده نمیشه. آدم عادت میکنه دیگه، گناه انجام نده دیگه مدتی ترکش بکنه ترک میشه. ممکنه لمم داشته باشه، لمم که تو آیه قرآن هست، لمم یعنی از دست در رفتن، اونم صغیره ها یا از دست در رفته، نه کبیره و نه صغیره مورد توجه. صغیره های از دست در رفته که به حساب نمیارنش ممکنه لمم داشته باشه ولی دیگه ذنبی نداره، گناه توش نیست. این چنین آدمی احتیاج به محاسبه داره یا نه؟ الان همه بحثه من بر همین بود، مقدمه رو ذکر کردم که محاسبه یعنی مقایسه بین عمل خوب و بد، محاسبه یعنی جمع متفرقات، محاسبه یعنی حساب دخل و خرج. اگر همش دخله محاسبه نمیخواد، همش خرجه محاسبه نمیخواد، روشن دیگه. محاسبه مال دخل و خرجه، محاسبه مال خوب و بده. اونجا که انسان خوب و بد ندارد، فقط خوبه، دیگه محاسبه نمیخواد. اونجا که فقط بده مطرح نمی کنم، چون ما از اونها توقع محاسبه نداریم، اونا باید قبل از محاسبه سراغ چیزهای دیگه برن تا نوبت به محاسبه برسه، یعنی اصلا توقع نداریم اونا دنبال این چیزا نمیان. اونی که تمام زندگیشو خوب کرده با محاسبه، اون الان میخوام ببینیم آیا هنوز هم محاسبه بر او هست یا نیست. این بحث رو مقدمتا گفتم برای اینکه بیان کنم هنوز هم برای چین آدم محاسبه هست یا نیست. باید متعلق محاسبه روشن بشه تا جواب این سوال داده بشه. متعلق محاسبه گاهی گناهه، عمل خوب و عمل بدی که گناهه. خب شخصی که گناهو کنار گذاشته و دیگه دور گناه نمیچرخه، این محاسبه رو احتیاج نداره، مگر اینکه بخواد این محاسبه تذکری باشد برای نفسش که مواظب باش دو مرتبه مرتکب گناه نشی. قبلا مرتکب می شدی، توبه کردی، با محاسبه کل گناهان رو و کارهای بد رو کنار گذاشتی، بازم دارم محاسبه می کنم که تذکری باشه برای نفسم که دور گناه نچرخم، چون انسان دیگه یه وقت ممکنه دو مرتبه مبتلا بشه. پس محاسبه برای این نیست که گناه رو کم کنه، برای این که ترک گناه رو در خودش تثبیت کنه. ترک گناه کرده، حالا اطمینان نداره که بتونه این ترک رو تا آخر عمرش ادامه بده. محاسبه میکنه تا این ترک گناه رو تثبیت کنه، تا زمانی که ترک گناه برش ملکه بشه. پس این جور محاسبات رو برای کسانی که کارهاشون منحصراً نیک شده و خوب شده داریم، نه محاسبه برای اینکه جمع متفرقات کند و تصمیم بگیره که دیگه گناه نکنه. تصمیمشو گرفته و عمل هم داره میکنه، اما خب برای اینکه نفسش متذکر بشه و دو مرتبه غفلتی برش تسلط پیدا نکنه، این محاسبه رو ادامه میده. میرسه به یه جایی که این محاسبه اون روحیه ترک گناه رو درش تثبیت کامل میکنه. اون خب پیداست که در اینجا دیگه احتیاج به محاسبه نداره، این محاسبه احتیاج نداره، ولی آیا احتیاج به محاسبه دیگه نداره؟ عرض کردم وقتی که انسان وارد مراتب بالا میشه، گناهش عوض میشه. تا حالا شراب میخورد، دروغ میگفت، ظلم میکرد، امثال ذلک، حالا دیگه اینا رو گشته کنار، یک گناه دیگه میکنه و اون گناه اینه که توجه به غیر میکنه. یه لحظه از خدا غافل میشه، این موجود رو میبینه، به عنوان مظهر و آیت نمیبینه، به عنوان یه موجود مستقل میبینه. در وقت حرف زدن با او حواسش نیست که داره با خلق خدا حرف میزنه. انسان موظفه در وقتی که با هر موجودی برخورد میکنه، این موجود رو به عنوانی که خلق خداست ببینه. هیچ حق این که موجود رو به عنوان دیگه مشاهده کنه نداره. همه ماها موظفیم به هر موجودی، سنگ، نبات، جماد، حیوان برخورد میکنیم، به عنوانی که مظهر و آیت خداست مشاهدهش کنیم. اگه به عنوان دیگه مشاهده کردیم، مجرمیم. اما این جرم غیر از اون جرم شراب و دروغ و امثال ذلک. این شخصی که کاراش خوب شده ممکنه گاهی توجه به غیر بکنه، پس بازم داره مرتکب گناه میشه، منتها یه نوع گناه دیگه. اینم محاسبه میخواد، اینم محاسبه میخواد، باید محاسبه کنه. شب که شد فکر کنه کجا حواس من پرت شد، کجا ذهن من به غیر خدا رفت، کجا از دوام ذکر بیرون آمدم. اینا باید محاسبه کنه. خب از این مقام هم رد میشه، اینم محاسبه میکنه، تثبیت میکنه که به غیر توجه نکند به عنوانی که غیره. اگر به شخصی توجه کرد، باید به عنوان مظهر توجه کنه. اینم در خوش تثبیت کرد، ولی باز از این میبردم، باز هنوز گناه هست. توجه به خودش داره، توجه به غیر نمیکنه، توجه به خودش میکنه. اینم باید اصلاح کنه. بازم این گناه دیگریست، اینم باید اصلاح کنه که به خودش هم توجه نداشته باشه. اگر به خودش توجه میکنه، باز توجه به عنوان مظهر کنه. این توجه کنید، گاهی پیش میاد که انسان به غیر توجه میکنه، به عنوان آیت توجه میکنه، به خودش به عنوان آیت توجه نمیکنه. یه سیب دستش میدی، هی یاد خدا میکنه. یا آهنربا دستش میدی، میگه این چه عجیبه، خدا چی ساخته. خب بهش گفته میشه تو تمام بدنت آهنرباست. تو وقتی غذا میخوری معده جذبش میکنه، وقتی در معده حذف شد اعضایی که تحلیل رفتن جذب میکنن، تمام بدن تو آهنرباست. یک بار فکر نمیکنه در آهنربا بودن بدنش، ولی در آهنربا بودن اون آهن فکر میکنه. یعنی آدم مثل این که غیر رو آیت خدا میبینه، راحت از طریق غیر تفکر در مورد خدا رو شروع میکنه، اما خودش رو غافله. لذا ممکنه کسی توجه به غیر نکند به عنوانی که غیر یه موجود مستقله، بلکه به عنوان مظهریت بهش توجه کنه، ولی به خودش به عنوان مظهریت توجه نکنه. به همین جهتی که بعد از اینکه خودش رو آماده کرد که به غیر توجه ربط کند، توجه آیت کند، هنوز گناه توجه به خودش باقیه. اینجا باز باید محاسبه کنه، تا وقتی که خودش را همچه ملاحظه می کند به عنوان غیر ملاحظه نکند، به عنوان آیت ملاحظه کند. خب حالا از خودش دیگه غافل شد، به اون حالتی که پیدا کرده که همش متوجه خداست، به اون حالت باز توجه پیدا می کنه. نه حالا بخواد ریا کنه، بالاخره این حالت تو ذهنشه، و میابد که این حالت رو داره، چقدر هم خوشش میاد از این حالت و جا هم داره خوشش بیاد، ولی همین هم باز غفلته، همون توجه به زینتی که خدا بهش داده، با این که زینت زینت اخرویه، زینت زینت خداییه، ولی چون صفت خودشه، همین که این رو صفت خودش میبینه یا بهش توجه داره، همین باز غفلته، غفلت از خداست. این هم باید کنار بذاره، دائم و توجه الله بشه، اون وقت باید ببینیم آیا احتیاج به محاسبه داره یا نه، اونجا باید ببینیم احتیاج به محاسبه داره یا نه. تا اینجا فهمیدیم که احتیاج به محاسبه هست، اینطور نیست که انسان وقتی گناه رو ترک کرد از محاسبه خلاص بشه، تا آخر عمرش محاسبه میخواد. خب حالا رسید به اون درجه فنای عالی، محاسبه میخواد یا نه؟ اینجا دو جور حرف میزنیم، یعنی یه مطلب ها دو جور تعبیر میکنیم، خودی باقی نمونده که بخواد محاسبه کند، این محاسبه رفتی که چون خود رفت، خودی باقی نمونده که بخواد محاسبه کند. یه جور حرف زدن نه، حرف زدن عرفانیه، یه خورده ممکنه تو ذوق بعضی ها بخوره، خیلی نتونن بپذیرنش. یه مطلب دیگه اینه که این چنین شخصی اصلا توجه به محاسبه نداره، نمیدونم خود باقی نمونده، همون مطلب ها عبارت عوض میکنی، میگه اصلا توجه به محاسبه نداره، ازش چی توقع داری؟ این توجه به غیر خدا نداره، محاسبه یه نوع عمله که داره انجام میده و غیر خداست، این توجه نداره که ما ازش توقع محاسبه داشته باشیم. محاسبه اینجا خود به خود تعطیل میشه، از امکانش نیست، مقدورش نیست. حالا چه بگیم خودی باقی نمانده است که محاسبه کند، چه بگیم خود، چه بگیم که این دیگه توجه به چیزی ندارد تا توجه به محاسبه پیدا شود بعد محاسبه را انجام دهد. اینجاست که محاسبه که تعطیل میشه. پس محاسبه تا اونجا ادامه داره، نباید فکر کنیم که گناهان معمولی رو ترک کردیم پس محاسبه ترک، گناهان بعدی پیش میاد، اونا محاسبه میخواد. تا فانی فلاح نشیم، اونم به معنی واقعی کلمه، فانی فلاح شدن به معنی اینی که توجه تا هم به خدا پیدا کنیم، نه فانی بشیم یعنی وجود ما از بین بره، ما تا آخر هستیم، خداوند ما را آفریده و برای وجود داشتن آفریده، هیچ وقت فانی نمیشیم یعنی از بین بریم، توجهمون رو به غیر فانی میکنیم، توجهمون رو منحصر میکنیم به خدا، این میشه فنا. فنا یعنی توجه تام و توجه بالکلیه پیدا کردن به خدا، و این شدنیه. عرض کردم بارها، عرض کردم که میشه ما زندگی کنیم، استفاده های دنیایی هم ببریم، ولی توجه تام به خدا داشته باشیم. گاهی که توجه به خود خدا پیدا میکنیم، گاهی توجه به مظهر پیدا میکنیم، از مظهر به خدا، همش توجه به خداست، تا وسیله ها مختلف، گاهی بی واسطه گاهی با واسطه. و شخص میتونه اینطوری باشه، هر چی رو ببینه بالاخره آیت خدا رو داره میبینه، اون آیت بودن رو در این شیء ببینه، هیچ وقتی که غافل از خدا نیست. فنا سخته ولی محال نیست، شدنیه، همت میخواد، البته همتش خود سخته. خب پس توجه شدید که تا به درجه فنا نرسیدیم محاسبه رو داریم، به درجه فنا که برسیم دیگه محاسبه رو نداریم، از باب اینکه قدرتش رو نداریم، توجه به محاسبه نداریم، به چیزی که توجه نداریم نمیتونیم انجامش بدیم. این مقدمه بود که عرض کردم، هنوز من مباحث خود مصنف اشاره ها نیوردم، اینا استفاده هایی بود که ما از عبارت میبردیم که اینا محاسبه رو ادامه میدادند تا وقتی گناه هست، ولی توضیح نمیدادن گناه چیه. بیانات دیگرشون به ما راهنمایی میکرد که گناه منحصر به شراب خوردن امثال ذالک نیست، ما گناهان متعدد داریم تو عمرمون، از این مرحله گناهی گذشتیم گناهان لطیفتری میاد، باز گناه لطیفتر از اون لطیفتر میاد، همینطور باید حواسمون جمع کنیم، همه این گناهان رو پاک کنیم. وقتی همه گناهان پاک شد و به مرحله فنا رسیدیم، دیگه جا برای محاسبه نمونه، و وقتی محاسبه تعطیل میشه. اون یه مطلب خارجی بود، تو شهر هم مطرح نشده، متن شهر هم مطرحش نکردن، اما حالا وارد بحث میشیم. اول آیه قرآن ایشون میخونه که آیه اشاره به محاسبه داره، آیه میفرماد که انسان ها باید نظر کنند که برای فرداشون، یعنی برای قیامتشون، چه چیزی فرستادند. خب ظاهر آیه اینه، نگاه کن که برای فردای چه عمل کردی. این یعنی اعمال خوبتو نگاه کن، اینایی که برای فردا میفرسی به دردت میخوره اینا چیه. چطور میتونیم این آیه رو با محاسبه درستش کنیم؟ محاسبه اینی که من عمل خوب و بد هر دو رو نگاه کنم، بعدم با هم مقایسهشون کنم. الان آیه میگه آنچه را که برای فردا فرستادی نگاه کن. منظور بدی ها نیست، چون تعبیر اینطور نمیشه که ببین فردا برای خودت چه فرستادی، یعنی کار بدهایی که باعث میشه فردا آزار ببینی، اینا نمیگن. ما وقتی میگیم توشه آخرت، منظور از توشه آخرت بدی هامون نیست، خوبی همونه. ببین چه زاد و توشهی برای آخرت تحصیل کردی، مسلم بدی ها منظورمون نیست، خوبی ها منظورمونه. اینم ولتنظر نفس ما قدم اللقت، یعنی خوبی هایی که برای فردا آماده کردی نگاه کنی چیه. ایشون اینجور توضیح میده آیه رو که وقتی خوبی ها رو نگاه میکنی، قهرن بدی ها به ذهن ما میاد. اگر خوبی ها کم باشه، بدی ها باید زیاد باشه. اون وقته که ما میفهمیم که کم داریم. انسان متقی ها، انسان متقی بهش دستور محاسبه داده شده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اول میگه اتقوا الله، اول ایمان داشته باش، بعد تقوا داشته باش، بعد ولتنظر. الان انسان متقی نشسته داره کارهای خودش رو نگاه میکنه. خب این انسان متقی وقتی که دید کار بدش بیشتر از کار خوبشه، تقوا او رو تحریک میکنه به اینکه خوبی ها تو جبران کن. به چه وسیله؟ به وسیله آوردن حسنات، یعنی به وسیله آوردن آن چیزهایی که توشه فرداته. پس نگاه کن که توشه فردا چیه. دو مرتبه امروزم توشه بفرست، فردام توشه بفرست. که تا کی توشه بفرست؟ تا وقتی میشم احتیاج داری، یعنی تا وقتی بدی ها داری. آیه بالملازمه داره به محاسبه اشاره میکنه، ولو ظاهرش این است که خوبیاتو ببین که برای فردا چقدر فرستادی، ولی بالکنایه داری میفهمونه بدیات هم نگاه کن، ببین کم فرستادی بعد خوبیا رو و به جاش بدی فرستادی یا نه. این ما رو به محاسبه داره دعوت میکنه، اگرچه ظاهرش کلمه محاسبه نداره، ولی کنایه از محاسبه است. داره میگه خوبیاتو نگاه کن. خب وقتی انسان خوبیاشو نگاه میکنه، بدی هم کنارش میبینه. عمرشو وقتی میخواد، عمر امروزشو میخواد ببینه، کاراشو نگاه میکنه، یکی یکی کارا باید ملاحظه بشه، بعد بگیم این خوبی این بده. قهرن بحث محاسبه پیش میاد. پس آیه داره اشاره به محاسبه میکنه. صفحه 171 سطر اول، باب المحاسبه. قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. به ترتیبی که در آیه ذکر شده توجه کنید، اول ایمان و تقواست، سوم ولتنظر نفس و مقدمت لغت، باید نظر کند. نظر هم نظر معنویه، نظر با چشم نیست، نظر با قلبه. و کسی که ایمان آورده و تقوا رو رعایت میکنه، این چنین کسی چشم قلبش باز شده، لذا میشه بهش گفت ولتنظر، بهش میشه دستور نظر داد. بله اون کسانی که ایمان ندارن، تقوا ندارن، اونا فقط با چشم ظاهر میبینن، چشم ظاهرشون نمیتونه خوبی و بدی اعمالشون تشخیص بده. به اونا نمیشه خطاب کرد که نظر کن، چون نظر با چشم ممکن نیست، نظر با قلبم که باز نشده، اینا قلبشون فعلا کوره. تکلیف ولتنظر تکلیف ملایطاقه، البته جرم دارن و مجرمن، چون ما قبلش اختیار داشتن و اختیار تفوید کردن، اختیار از بین بردن، برای اون ما قبلش جریمه میشن. کافری که دیگه قدرت ایمان نداره، الان بهش دستور نمیدن ایمان بیار، اون قبلا دستور داشته. الان دیگه به جبر افتاده، چون انسان یه روحیه پیدا میکنه، هر کارش بکنه دیگه عوض نمیکنه، این حالت جبری پیدا میکنه. ولی اون وقتی که اختیار داشت، این جبر خودش برای خودش درست کرد، لذا در این حالت جبر هم برای جرم نوشته میشه، چون جرم مسبوق به اختیاره. گفته شده المنافی بالاختیار لا یا نافل اختیار، اونی که مزاحم اختیاره منافات با اختیار نداره، چون با اختیار درست شده، یعنی با اختیار ما خودمون انداختیم تو این حالت جبر. مثلا فرض کنید از اون سراشیبی آمدیم پایین، هی میتونستیم برگردیم، ولی یواش یواش اومدیم پایین با اختیار، حالا رسیدیم به گودالی، گودال عمیق، هیچ جور دیگه نمیتونیم بپریم. اینجا ما رو ملامت میکنن، نمیگن تو الان نمیتونی بیایی، میگن تو از اول میتونستی نیایی، بعدم که آمدی میتونستی برگردی، ولی حالا دیگه اختیار دیگه گرفته شده. پس بنابراین کسی نمیتونه بگه من رسیدم به حدی که محاسبه نمیتونم بکنم. بنابراین خطاب بل تنظر نفسون خطاب که نیست، بل تنظر نفسون نفس فاعلش رو مؤنث آمده، خطاب بل تنظر نفسون به من تعلق نمیگیره، نمیتونی اینو بگی. خطاب بل تنظر نفسون مال همه است. اگر آمنو و تقو رو گفته، به خاطر اینکه این کسانی که ایمان آوردن و تقوا دارن موضوع محاسبه هستن، ازشون انتظار محاسبه میره، لذا به اونا خطاب داره میکنه، ولی تکلیف محاسبه مال همه است، مال همه است. اون مثل این که مثلا میگه که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این قرآن هدایت متقینه. مگه فقط هدایت متقینه؟ هدایت همه است، برای هدایت همه فرستاده شده، چرا متقین ذکر میکنه؟ مفسرین تماما اینطور گفتن، چون متقینن که از این کتاب بهره میبرن، اگر چه وظیفه هم هست که بهره ببرن، ولی چون متقین بهره میبرن فقط متقین ذکر کرده. اینجا چون محاسبه به وسیله مؤمن متقی انجام میگیره، گفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ولی در واقع این ولتنظر نفسان مخصوص متقی نیست، مخصوص مؤمن نیست، مال همه است. نفسون رو نکره آورده، لقدن رو هم نکره آورده. چرا نکره آورده؟ در ادبیات گفته می شود تنویر، تنوین، تنکیر یا برای افاده تقلیل است یا برای افاده تعظیم است، برای افاده هر دو گفتن. گاهی نکره میاره تا قلت رو افاده کنه، گاهی نکره میاره تا عظمت رو افاده کنه. در نکره آوردن نفس خواسته قلت رو افاده کنه، اونایی که نفسی که نظر به اعمال خوبش میکند و محاسبه میکند قلیل است، لذا فرموده ولتنظر نفسون، این دلالت بر قلت میکنه. بعد ما قدمت لقدن، چرا قدن رو نکره آورده؟ به خاطر اینکه بیان کند که قد یعنی قیامت عظیم است. اون تنوین اول تنوین تقلیل، تنوین دوم تنوین تعظیمه، یعنی تعداد کمی از نفس ها برای فردای بزرگشون نظر به اعمالی نیکشون دارند و بسیاری از افراد با اینکه فرداشون مهم است و بزرگ است نظر به اعمالی نیکشون ندارند. تعبیر و قدمت هم روشنه که برای چی گفته شده. الان آخرت موجوده، به نظری که فلاسفه بر این نظر اصرار دارن آخرت الان موجوده. متکلمین به این صورت بیان میکنن وجود آخرت رو که بهشت و جهنم الان موجودند، و در بعضی روایات ما داره اگه کسی معتقد نباشد که بهشت و جهنم الان موجودند تعبیرات تندیه، حتی من اونطور که تو ذهنم یقین ندارم باید مراجعه بشه، این آدم مسلمان نیست، حالا یا شیعه نیست یا مسلمان نیست. یعنی اینقدر اعتقاد به وجود قیامت، به وجود بهشت و جهنم الان لازمه. صدر هم توی فلسفهش میگه یه آخرت الان موجوده، منتها چون باطن دنیاست دیده نمیشه، یعنی دنیا به صورت یه پرده روی آخرت افتاده، اگر کسی بتواند با ریاضت‌های شرعی در این دنیا اون پرده رو برطرف کند، قیامت رو همین الان می‌بینه. خب پیغمبر قیامت رو در معراج دیدند، دنیا برشون پرده نشد، آخرت موجود بود دیگه که ایشون دیدن. اگر کسی نتونست با ریاضت‌های شرعی این پرده رو برطرف کند، بعد از مرگ این پرده رو خدا براش برطرف میکنه و برای همه وقتی که ازل کواکب انتثرت و ازل بهار سجرت، اون وقتی که پرده رو خدا برطرف میکنه جبران و تکمینن، وقت آخرت برای همه روشن میشه، آخرتی که بوده برای همه روشن میشه. پس قدمت یعنی چی؟ آخرت الان هست، عمل برای فردا نیست. حالا قدم خود در خود قدم همین بحثو داریم. این تقدیم در واقع به نظر میسه که تقدیم نیست، مثل این که ما الان به عملی برای دنیا مو بکنیم، میگن تقدیم، عملی جلوی فرستادین، نه الان دنیا حاضره، برای همین دنیا داری عمل میکنی. خب آخرت هم حاضره، برای آخرت داری عمل میکنی. تقدیم یعنی چی؟ قد یعنی چی؟ اینجا توجه کنید، به لحاظ ظهور، نه به لحاظ وجود. نه آخرت بعداً موجود می شود و اعمال برای اون بعد دارد می آید، بلکه آخرت بعداً ظاهر می شود و اعمال برای اون جایی که بعداً ظاهر میشه میاد. خود این اعمال، خود این اعمالی که ما می کنیم الان ظاهر نیستند. عملی که داریم می کنیم بله، اثرش نه، اثرش ظاهر نیست، اثرشون نیست که میره تو نفس من. و نفس من به صورت یه تومار پیچیده است، این اعمال توی نفس من پیچیدن، من الان نمیبینم، از من غیبن. فردا که قیامت شد خدا این تومار رو باز میکنه، همه اعمالو میبینم. و روایت داریم چنان این اعمالو میبینم که گویا الان ازش فارغ شدم، نه این که مال گذشته باشه، فکر کنم گذشته این اعمال انجام دادم، فکر میکنم الان فارغ شدم. این صفحه نفس باز میشه، این نفس رو میگن کتابی است که ما نوشتیم. البته یک کتاب دیگه هم هست که خدا نوشته، ملائکه نوشتن، این کتاب نفس هم هست که این کتاب اعمال ماست. امروز تومار است، پیچیده شده، دیده نمیشه، فردا نشر میشه، همش دیده میشه. وقت اون وقت است که گفته میشود مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. خب پس اینطور شد که درست است که قیامت الان موجود است و کتاب اعمال ما الان نوشته شده، ولی ظهورش فرداست. حتی عمل من که دارم انجام میدم الان، تا انجام دادم اون کارهای فیزیکی رو میبینم، دلا شدم، رکوع رفتم، سجده کردم، اینا رو دارم میبینم، کسی هم داره میبینه، ولی اون مهم نیست. مهم اون اثری است که این عمل در نفس من میذاره، اون دیده نمیشه، ظهوری نداره، در آخرت به همین نوی که عرض کردم ظاهر میشه. پس ظهور مال فرداست، وجود مال الانه، یعنی آخرت الان وجود داره اما ظهور نداره، فردا ظهور پیدا میکنه. پس این قد و قدمت به اعتبار ظهور گفته شده، نه به اعتبار وجود. و این نمایوس لکو طریق المحاسبه، اینم نکته رو عرض کنم، چرا قد فرموده؟ قد آینده نزدیکه، ما آینده دورم داریم که بهش قد نمیگیم. مثلا فرض کنید ماهای بعد رو قد نمیگیم، همین فردا رو میگیم قد، نزدیک رو میگیم قد، آینده نزدیک رو میگیم قد. خدا خواسته با این کلمه قد بفهماند که قیامت خیلی نزدیکه، غافل نباشیم، که قیامت رو قد گرفته، فردا گرفته، نه آینده دور. و این نما یسلک و طریق المحاسبه بعد العزیمت علی عقد توبه، تمام این مقاماتی که ما بحث میکنیم، صد تا مقامی که بحث میکنیم، همشون هدفند، هدف اون مسیری که ما داریم طی میکنیم، ولو هدف نهایی نباشند. هدف نهایی ما وصول الی الله و فنای فی الله، اما هر کدوم از این مسیرهایی که ما طی میکنیم هدف داره. مثلا مسیر اول هدفش یقظه بود، مسیر دوم هدفش توبه است، مسیر سوم هدفش محاسبه است. این مسیرها رو باید طی کنیم تا به این هدف برسیم. درست مثل مثلا فرض کنید مسافرتی که میکنیم، مثلا میخوام از اینجا بریم یه شهری که 100 فرسخ 80 فرسخ با اینجا فاصله داره. خب سابقا پیاده میرفتن یا با اسب میرفتن، ناچار بودن در بین راه پیاده بشن، مسافرت رو موقتا ترک بکنن، استراحت کنن. غالبا اینطور بود، سر هر 8 فرسخ توقف میکردن. به همین جهت هم است که در اسلام 8 فرسخ رو مجوز قصر دیده، یعنی به اندازه یه روز مسافرت، به اندازه یه روز مسافرت اگر انجام بشه اینو گفته مجوز قصره، نمازتون رو میشه قصر بخونه. این 8 فرسخ رو میگفتن مرحله یا منزل. هر 8 فرسخ که میرفتن پیاده میشدن، یه ذره خودشون استراحت میکردن، اون مرکباشون رو استراحت میدادن، بعد 2 مرتبه راه میفتدن. حالا ما که میخوام به سمت خداوند بریم، اون راه دور دور رو میخوام بریم، باید بین راه توقف کنیم، آماده بشیم، 2 مرتبه راه رو ادامه بدیم، باز دوباره توقف مختصر، آماده بشیم، ادامه بدیم تا برسیم. سر هر مرحله‌ای یه مقامی گذاشتند. مرحله اول یقظه است، مرحله دوم توبه است، مرحله سوم محاسبه است، همینطور مرحله مرحله تا 100 تا مرحله این مراحل باید طی بشه. ما تو هر مرحله‌ای که میرسیم، تو هر مقامی که میرسیم، یه خود مقام داریم، یعنی استادن داریم، وای میسیم تا آماده بشیم برای ادامه بعدی. پس توجه میکنید که هر کدام از این مقاما قبلش مسافتی با طی بشه تا ما به اون مقام برسیم، به اون مقام که رسیدیم اون مقام رو در خودمون تثبیت کنیم، بعد عبور کنیم برای مقام بعدی. بنابراین هر مقامی طریق مخصوص داره. دقت کنید، تمام بیانی کردن برای این بود که بفهمونم هر مقامی طریق مخصوص داره، ولو این طریق طریق الله، ولی این عنوان عام میشه. این طریقی که من مبتدی شروع کردم طریق یقظه است، اون یکی دیگه طریق توبه است، این یکی طریق محاسبه است. طریقات جدا جدا میشن به نام اون هدفی که من میخوام بهش برسم برای شروع بعدی، به نام اون هدف نامیده میشه. همه طریق الله هست، این عنوان کلیه، ولی این طریق سوم طریق محاسبه است. میخوام بیان کنم چرا ایشون کلمه طریق به کار برد، چرا گفت طریق محاسبه. چون تمام این مقامات هر کدومشون طریق مخصوص دارن که نهایت اون طریق مخصوص خود اون مقام قرار گرفته، و ما باید این طریق رو طی کنیم تا به اون مقامی که محاسبه است برسیم. بعد که شروع کردیم طریق بعدی، اون دیگه طریق محاسبه نیست، اون طریق یه مقام دیگه است. این که ایشون طریقه به طریق میکنه به این مناسبته. این نما یسلک طریق المحاسبه. منحصراً وقتی ما میتوانیم طریق محاسبه رو شروع کنیم و سلوک کنیم، بعد العزیمت علی عقد توبه، بعد از اینکه عقد توبه رو محکم کردیم، ما در وقتی که توبه کردیم عقد بستیم، پیمان دادیم که گناه نکنیم. یعنی توبه خودش یه عقده، یه پیمانه، یه عهده. این عهد ما بستیم، خب وارد شدیم، حالا بدهکاریم، باید به این عهد وفادار بمونیم. این عهد رو هی باید محکم کنیم. این محکم کردن اسمش عزیمته. این عهد رو محکم کنیم، بعد از این که محکم کردیم بریم سراغ محاسبه که دیگه کاملش کنیم. اول توبه ما یه عهدی بوده، این توبه باید احکام بشه، یعنی عهد باید محکم بشه. بعد که محکم شد و عزیمت پیدا کرد، اون وقت ما محاسبه رو شروع میکنیم تا تکمیلش کنیم. اول معمولی است، بعد محکم کردن، بعد تکمیل کردن. پس انما یعنی منحصرا به این صورت است که طریق محاسبه طی می شود بعد از این که عزیمت داشتیم بر عقد توبه. عزیمت یعنی اراده پر، اراده محکم، اراده ای که خلل توش اگر بخواد نفوذ کنه خیلی سخت نفوذ میکنه، شاید هم نتونه نفوذ کنه. این اگر من تونستم عقد توبه رو به این حد در بیارم که عزیمت بشه، یعنی یه عهد پری بشه که نتونه خلل پیدا کنه، نتونه غریبه رو در خودش نفوذ بده، اون وقت جا داره که محاسبه رو شروع کنه. این یعنی چی؟ خادم میگه که اون وقتی که توبه من نافذ میشه و توبه من محکم میشه دیگه نگرانی از باب گناه ندارم، محاسبه برای چی بکنم؟ محاسبات بعدی کار ندارم، محاسبه همین موقعیت رو. تا حالا داشتم گناه میکردم، گناه اصلا خود دروغ و غیبت و امثال ذلک بود، حالا توبه کردم وقتی توبه رو محکم کنم معنیش اینه که دیگه مرتکب نمیشم غیبت رو، دروغ رو، امثال ذلک. وقتی مرتکب نشدم دیگه به این محاسبه احتیاج ندارم. چرا میگی تازه محاسبه شروع میشه؟ این که پایان محاسبه است، پایان این محاسبه ها، محاسبه بعدی رو داریم، مشکل نداره. این سوال از اینجا مطرح میشه. ایشون جوابش اینه که، حالا جوابش نمیده ولی جوابش اینه که ما کلمه عزیمت به کار بردیم. عزیمت یعنی در اراده ما، در اراده ما این است که توبه محکم شده، ولی در خارج ممکنه گاهی غفلت حاصل بشه و کاری انجام بشه. اونجاست که محاسبه به لحاظ عمل صادر شده لازم میشه. به لحاظ اراده من توبه کردم، اراده کردم توبه کردم، بعد این توبه یه عهدی بود، من اراده کردم این عهدو بستم. حالا میگیم اراده کن این عهدو محکم کن، یعنی سفت بیست در مقابل این عهدی که بستی، اراده کن که کارو تکمیل کنی. خب این در اراده داریم اون عهد محکم میکنیم، در عمل ممکنه گاهی از اوقات از ما صادر بشه بدون این که مثلا تعمدی باشه، یا حالا نگیم تعمد نیست، تعمد هم هست، من تا یه جوری صادر میشه دیگه. حالا آدمایی که قصد توبه کامل هم کردن، خیلی هم سفت و سخت توبهشون رو بستن، اون زیارت، اون دعای توبه صحیفه رو هم خوندن که تو دعای فوق العاده وحشتناکیه که گاهی آدم میگه نخونیمش اصلا. حالا من یه توضیح مختصری عرض میکنم. حتی این کسانی که این جور توبهشون رو محکم کردن باز ممکنه یه وقت گناه رو مرتکب بشن، باز ممکنه گناه مرتکب بشن. پس بازم احتیاج به محاسبه هست. اینطور نیست که اگر ما عزیمت بر عقد توبه کردیم دیگه گناهی نکنیم. عزیمت میکنیم، اراده میکنیم، اما در عمل میبینید صادر شد، گناه صادر شد، پس احتیاج به محاسبه هست. اینطور نیست که عزیمت بر عقد توبه جلو گناهو بگیره. عزیمت بر عقد توبه نفس ما رو قوی میکنه، مصمم میکنه به اینکه این کار رو بکنه. ولی نفس مصمم تا وقتی عادت نکرده به ترک گناه، عادت ضروری، بازم مرتکب گناه میشه. پس اشکال در اینجا وارد نیست. بعد عزیمت هم جای محاسبه هست، چون عرض کردم عزیمت مربوط به اراده است. عزیمت مربوط به این نیست که در خارج گناهی از من صادر نشه، بلای گناهی صادر نشد، این توبه، این محاسبه که برای چنین گناهی است دیگه لازم نیست. اما معنای عزیمت این نیست که گناه صادر نشه، معنای عزیمت اینه که در ارادهمون مصمم بشیم که گناه نکنیم، تا جایی هم که ممکنه مقاومت کنیم. ولی گاهی پیش میاد که از دستمون در میره، بالاخره به یه جوری گناه میکنیم و احتیاج محاسبه پیدا میشه. اما اون دعای صحیفه، دعای توبه در صحیفه آمده. من این عبارت یادم نیست، تو توبه مرا بپذیر من ضامن میشم که دیگه بر نگردم، زمان میده به خدا که تأکید غلیظ میکنه که من دوباره بر نمیگردم، قول میدم، عهد میبندم، ضامن میشم که این کارو نکنم. خب این خیلی محکمه. یه دفعه آدم گناه بکنه یعنی این همه امور رو پاره کرده رو ندید گرفته. آدم وقتی که این قسمت از دعا رو میخونه میگه کاش نخونده بودم، یا دیگه بعدا نمیخونم. ولی یه خود جلوتر میرم امام دیگه خبر داره از اوضاع ما، از اوضاع ما خبر داره، اینجور میگه خدا یا زمان دادم، عهد بستم، ولی بالاخره منم، یعنی من غافل، من خطاکار، تو منو کمک کن که به اون زمانم عمل کنم. اینجا که آدم میرسه خیال شاهد میشه که اگر تو منو کمک نکنی من دوباره جرم مرتکب میشم. حالا دعا رو بخونید، حتما خوندید، ملاحظهش بکنید با دقت که اول چه زمان محکمی میبنده، بعد اون پایینا که میرسه به خدا میگه، میگه واقعیت من اینه، من یه موجود غافل و خطاکارم، اگر تو دست منو نگیری دوباره به خطا میفتم، پس اون زمان من اینم کمک تو، دوتایی با هم انجام بشه انشالله به یه جا برسه. نه بگنست من هم اونجا به این عبارت نیست، عبارت جالبتر اونجاست. و این نمایوس لکو طریق المحاسبه، بعد از این که عقد توبه رو گره زدیم، یعنی گره توبه رو دو مرتبه گره زدیم با گره های محکم که باز نشه، به قول ما گره های کور که هیچ جور باز نمیشه، ناخون آدم کنده میشه این گره باز نمیشه. وجه الاستدلال بالآیت علل محاسبه، علل محاسبه متعلق به استدلاله. اینو من بارها عرض کردم، اونی که بعد از ب میاد دلیله، اونی که بعد از علا میاد مدلول و مطلوبه. مثلا میگه استدلال کردم به تغییر بر حدوث عالم، اونی که بعد از ب آمده که تغییره میشه دلیل، اونی که بعد از علا آمده که حدوث عالمی میشه مدلول و مطلوب. استدلال کردم به تغییر، به تغییر علا حدوث العالم، اون بعد از علا، بعد از علا میاد مدلول و مطلوب، اونی که بعد از ب هست میشه استدلال. اینجا میگه که وجه استدلال به آیه علل محاسبه، یعنی آیه رو دلیل بگیریم بر وجوب محاسبه یا بر استحباب محاسبه. حالا وجوب استحباب رو حذف کنیم، بر خود محاسبه. وجه استدلال بر محاسبه چیز این است که ان نظر النفس فی ما قدمت للآخره، در این عبارت به جای لقد للآخره رو گذاشت تا بفهمون مراد از قد آخرته. نظر کردن نفس، نظر معنوی کردن نفس در چیزی که برای آخرتش پیش فرستاده، و هوه اون چیز عمل است، ضمیر هوه برمیگرده به مای مقدمت. اگر نظر کند نفس در عمل خیری که پیش فرستاده، یستلزم وقوف هوا علی ما یستر من الحسنات و سیئات، اون نظر ولو نظر در خیره ولی مستلزم این است که انسان وقوف پیدا کند، مطلع شود. وقوفه هو یعنی وقوف انسان، وقوف نفس، ضمیر رو مؤنث آورده، مذکر آورده به اعتبار انسان، ضمیر به نفس برمیگرده ولی به اعتبار انسان مذکرش آورده. مستلزم این است که انسان وقوف پیدا کند، یعنی اطلاع پیدا کند بر ما یستر من الحسنات و سیئات. وقتی داره دنبال حسناتش میگرده، سیئات هم جلوی چشمش میاد، داره اعمالش رو کنترل میکنه ببینه چه کرده. و اعمالش که فقط حسنه نیست، حسن و سیئه هر دو هست، هر دو با هم به نظرش میاد. فَإِنْ كَانَتِ الْقَلَبَ لِسَيِّئَاتِ، اگر قلبه مال سیئات باشه، فَتَقْوَى الْمَأْمُورُ بِهَا تُوجِبُ تَكْثِيرَ الْحَسَنَاتِ، تقوایی که مأمور بهاست موجب میشود که این انسان به فکر تکثیر حسنات بیفته و تنقیص سیئات تا بتونه اون قلبه سیئات رو از بین ببره و قلبه رو به حسنات بده. چرا میگه تقوا موجب میشود؟ اینجا چه جای تقواست؟ بحث محاسبه است. ایشون نظر داره به همین آیه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، لذا کلمه مأمورون به هم داره، نمیگه تقوایی که کسبش کردی، میگه تقوایی که بهش امر شدی. تو آیه تقوا مأمورون به هاست. اون ایمانو میگه ایمانی که کسب کردی، ایمانی که داشتی، امر به ایمان نمی کنه. ولی در تقوا نمیگه یا ایها الذین آمنوا و تقوا، بلکه اتقوا و تقوا میشه ماضی دیگه، اتقوا میشه امر، قافش اگه فتحه بدید میشه ماضی، ضمه بدید میشه امر. حالا اینجا اتقوه امره، تازه باب هم نداره، پس مأمورون بهه. فتقوا المأمور بها، یعنی تقوایی که خداوند برای مقدمه محاسبه بهش امر کرده، که محاسبه از دو نفر صادر میشه، یعنی از دو نفر اشتباه گفتم، از یه نفری که دو تا شرط داشته باشه صادر میشه، اولا ایمان، ثانیا تقوا. پس تقوایی که مأمورون بهاست موجب میشود تکثیر حسنات و تنقیص سیئات، یعنی انسانی که متقی میشه وقتی اعمال خوبش رو کم میبینه، اعمال بدش رو زیاد میبینه، قرآن توی فکر میفته که برم حسناتم رو زیاد کنم، سیئاتم رو کم کنم، که قلبه سیئات تموم بشه، قلبه حسنات شروع بشه، تا کم کم فراگیر شدن حسنات حاصل بشه، که فقط عمر من حسنات فراگیر بشه، دیگه سیئی وجود نداشته باشه. ولا یکون ذالک، یعنی تکثیر حسنات، ذالک یعنی تکثیر حسنات و تنقیص سیئات، لا یکون، لا یکون تامه است، واقع نمی شود مگر با محاسبه. پس آیه بلکنایه داره محاسبه رو میرسونه، چون آیه میگه نظر کند در حسنات، نظر در حسنات مستلزم نظر در سیئات هم هست، و چون تقوا همراه این شخصه، وقتی نظر به حسنات و سیئات میکنه، سعی میکنه حسنات رو تقویت کنه، سیئات رو کم کنه، و این با محاسبه انجام میشه. پس آیه با این بیانی که کردیم به محاسبه داره اشاره میکنه، اگرچه صریح در محاسبه نیست، ولی کنایه از محاسبه است. خب حالا اون قسمت دیگر، قسمت کلام، تا اینجا آیه رو توضیح دادیم، حالا میخوام کلام مصنف رو توضیح بدیم. مصنف گفت و این نمایوس لک و طریق المحاسبه بعد العظیمت علاقه توبه، الان میخوام اونو بیان کنیم. میگیم و سلوک طریق محاسبه این دل مشایخ بعد احکام حقایق توبه است، بعد از اینکه حقایق توبه رو محکم کردیم. یادتون باشه ایشون قبلا برای توبه شرایط گفت، حقایق گفت، لطائف گفت، و بعدم موصوفات توبه رو ذکر کرد. موصوفات توبه عوام هستن و متوسطین هستن، خواص هستن، حالا اونا کار نداریم، اونا موصوفای به توبه یعنی تائب ها بودن، تائب ها سه قسم شدن. ولی خود توبه شرط داشت، حقیقت داشت، لطیفه داشت، که اینا رو قبلا گفتیم. شرط توبه باعث تحقق توبه است، اون ایشون نمیگه محکمش کن، اون که محقق شد تموم شد، با شرایطش آمد، میگه تو حقایق توبه رو محکم کن. در صفحه 159 ما حقایق توبه رو آوردیم، صفحه 159 گفتیم به حقایق توبه ثلاثه اشیا، یکی تعظیم الجنایه، جنایت این اون گناهی که مرتکب شدیم اون رو عظیم بشماریم، بزرگ بشماریم، چون اگر بزرگ نشماریم از کنارش بی تفاوت رد بشیم، هیچ وقت تو فکر توبهش نمیفتیم. دوم و اتهام توبه، توبت رو متهم کن، وقتی توبه کردی خیالت راحت نشه، نگو توبه کردم تمام شد، متهم کن توبت رو، شاید توبم خوب نبوده و قبول نشه، پس نگرانیت رو نگه دار، تا دو مرتبه مرتکب این گناه نشی. ولی اگه خیالت راحت بشه دو مرتبه میری سراغ گناه. نگرانی نسبت به اون گناه نگه دار در خودت. برای توبه کردی و امیدت به خدا نشون میده، موجب میشود که خیالت راحت بشه. ولی بالاخره معلوم نیست شرایط توبه رو کاملا رعایت کرده باشی و توبت قبول شده باشه. پس خوبه که نگرانی گناه رو در خود نگه داری تا دو مرتبه مرتکب نشی. سوم، و طلب و ازار الخلیقه، یعنی اگر خلقی به تو ظلم کرد براش عذر طلب کن. یعنی ولی اون نعمت عذر بخواد، تو یه عذری برش بتراش، بگو مثلا در فلان حالت بوده این کارو نسبت به من انجام داده، براش عذر طلب کن. نه بگو اون بیاد مزمه عذرخواهی بکنه، تو براش عذر طلب کن. یعنی عذری براش، یه بهانه براش درست کن که او رو از ارتکاب جنایت نسبت به خودت بری ببینی. که اینا همه رو قبلا توضیح دادیم. این ستا حقیقت توبه. حالا ایشون میگه این ستا رو واجد بشی کافی نیست، محکمش هم باید بکنی. و سلوک طریق محاسبه این در مشایخ بعد احکام حقایق توبه است. بعد از این که حقایق توبه رو محکم کردی، اون وقتی که جا میمونه برای محاسبه، برای شروع محاسبه. خب حالا میخواد لغتهایی که در عبارت مصنف آمده معنا کنه. میگه و عزیمه تحقیق قصد است. یعنی قصد رو که داشتی محقق کنی بهش میگن عزیمه. همونطور که اشاره کردم عزیمت پر کردن اراده است. اراده جا برای نفوذ داره، وقتی پرش کنیم راه نفوذ میبنده، دیگه خلاف نمیتونی توش نفوذ کنه و او رو پاره کنه. اینو گاهی عزیمت میگن، گاهی تصمیم میگن. تصمیم هم همون اراده پره، عزیمت هم اراده پره. اراده پر یعنی ارادی که خلل و فرج برای نفوذ نذاشته، همه رو بسته. پس عزیمه محقق کردن قصده، قصد یعنی اراده، محقق کردن قصده، علاوه بر این استمرار بر قصده. خب نتیجه پر کردن اراده همینه که ما بر اراده استمرار هم پیدا میکنیم، چون وقتی جلوی نفوذ خلاف رو گرفتیم اراده ادامه پیدا میکنه. پس این ول استمرار علیه نتیجه تحقیق القصده، یعنی دنباله اونه. وقتی قصد رو محقق کردی قهرن استمرار بر قصد هم برات حاصل میشه. خب در عبارت مصنف کلمه عقدم آمد، ایشون میفهمد والعقد هو والعهد الموثق. عقد به معنای پیمانه، ولی پیمان محکم. چرا میگه پیمان محکم؟ عقدم یعنی پیمان، عقدم یعنی پیمان. چرا عقد رو محکم میگیره؟ دقت کنید، یه قانون داریم، کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. اگر کلمه اضافه داشت دلالتش بر اون کلمه نسبت به اون کلمه که اون اضافه رو نداره بیشتره. این فعل منه، این افتعال منه، این دوتا با هم فرق داره. فعل یعنی ساختن، فعل یعنی ساختگی، افتعال دیگه خیلی ساختگیه، یعنی مبالغه در فعل. حتی گفتن اگر کلمه‌ای با حرفی ترکیب حاصل شد که اون حرف رقیق تلفظ میشه و کلمه دیگری با حرف دیگری ترکیب شد که غلیظ تلفظ میشه، حتی تلفظ هم حساب کردن، اون کلمه‌ای که غلیظ تلفظ میشه دلالتش بر معنا قوی تره. مثلا قسم با سین، با قاف و سین، با قسم با صاد. قسم یعنی مثلا در مورد استخوان، قسم استخوان یعنی ترک خوردن، با سین. قسم با صاد یعنی شکستن و جدا شدن، یعنی هر دو معنی شکستنه. منتها اونی که با صاد تلفظ میشه شکستن خیلی قویه، که از همین استخوان جدا میشه، اونی که با سین تلفظ میشه شکستن رقیقه که به معنی ترش خوردنه. پس الفاظ یعنی حرف زیادتر باشه، معنا قوی تر میشه، حرف تلفظش هم سنگین تر باشه، معنا قوی تر میشه. اینجا توجه کنید، عقد و عهد رو داریم، اون کلمه حرف دومشون مقایسه کنید، یکی عهده یکی عقده، کدام سنگین تر تلفظ میشه؟ قاف سنگین تر از ه تلفظ میشه. به این مناسبت عقد و میگه همون عهده، منتها قید وثیقه میزنه، میگه همون عهده به شرطی که موثق بشه. پس عقد و عهد فرقی ندارن، فرقشون به اینه که یکی موثق دیگری است، موثق بودنش هم از همون حرفش میفهمی. والعقد هو والعهد الموثق. حالا که مفردات عبارت مصنف معنا شد، از این معنا معنا کردیم، عقد و معنا کردیم، حالا کل جمله رو میخوام معنا کنیم. بعد از معنای مفردات ترکیب رو میخوام معنا کنیم. فالعزیمتو علی عقد توبه، چون شون گفت عزیمه علی عقد توبه، این معناش چیه؟ هوال ایفا و به ما عقد علی، به معنای وفا کردن به اون چیزی که عقد بر او بسته، یعنی عقد بسته بر ترک گناه، به این عقدش وفا کنه، گناه رو ترک کنه، این میشه عزیمت علی عقد توبه. عزیمه نه دیگه، عهدو اگر موثقش کنید میشه عقد، عقدو اگر موثق کنید معلوم نیستی میشه، عهدو اگر موثقش کنید محکم کنید تازه میشه عقد، ولی عقدو اگر موثق کنید یه چیز دیگه میشه. اگه میگفت عقد موثق است، عقدی عقد موثق نیست، عقد خودشه، عهدو وقتی موثقش کنید میشه عقد. فلعظیمت و علا عقد توبه ایفا است با آنچه که عقد علی، این نفس عقد بسته، پیمان بسته، علا ترک گناه، ایفا کند، وفا کند به ما عقد علی، این میشه عظیمت. خب وفا کند یعنی در عمل وفا کند. خب اگه در عمل وفا کند دیگه گناه نمیمونه. بیان میکنه نه، در اراده وفا کند، که قهرن در عمل هم تا حد زیادی وفا میشه. لذا پشتر میگه احکم نیتهو، بازم بحثم بره روی نیت، یعنی نیتشو محکم کنه. تا حالا نیت داشت، قصد داشت، عقد بسته بود که این کارو ترک بکنه، حالا اینو محکم کنه، یعنی اون نیتو محکم کنه، که اگر نیتو محکم کرد عملشم ضمانت میشه، یعنی ترکش ضمانت میشه. اگه نیت رو محکم کند، نیت بر ترک رو محکم کند، ترکش هم محکم میشه. و احکم نیتهو مما اهد الله الى عبادهی فی کتبهی من الایمان و توبت و غیر ذلک. مما رو اگر منش رو بیانیه بگیرید، بیان برای معاقد علیه، عقد بسته و به این عقد باید وفا کنه. عقدی که بسته چیه؟ عقدی که بسته عقدی است که خداوند در حالا عالم الست یا هر عالمی با انسان بسته و انسان هم جواب مثبت داده، جواب موافق داده. عهد طرفینیه دیگه، وقتی خدا به ما میگه این عهده و ما قبول میکنیم طرفینی میشه. لذا همونطور که خداوند این عهد رو به ما داده و ما همون عهد رو بستیم. مما یعنی اون چه که عقد علی عبارت هست از آن چه که خدا به عبادش عهدشو داده. فی کتبهی من الایمان، حالا ایشون میگه فی کتابهی، حالا در عالم زهر یا در کتابای آسمانی، من الایمان و توبت و غیر ذلک. در این صورت توجه، در این معنی که من کردم، من مما رو بیان گرفتم برای معاقده علی. خب خوب معنا شده، عبارت معنا میشه. معاقده علی عبارت از اون نیست که خدا در کتابش بیان کرده که به عنوان پیمانی از ما گرفته که به اینا وفادار باشید. یکی ایمان بوده، یکی توبه بوده، یکی چیزایی دیگه. میتونیم من مما حد الله رو نشئیه بگیریم، بیانیه نگیریم. محکم کند نیتش رو از چه راهی؟ از چه راهی محکم کند نیتش رو؟ از طریقی که، از طریقی که خداوند الی عبادهی عهد کرده. اون طریق چیست؟ من الایمان و توبه. که من الایمان و توبه بیان میشه برای مای دوم. اون طریقی که خداوند در کتبش بر عهده عبادش نهاده، بر عهده عباد نهاده، اینطوری معنا کنیم عهد الله الی عباده رو، یعنی بر عهده عباد گذاشته. اون اموری که، اون طریقی که خداوند بر عهده عباد در کتبش گذاشته عبارت از ایمان و توبه است. احکم نیتش را از این طریق، یعنی از راه محکم کردن ایمان، محکم کردن توبه، نیت را هم محکم کند. پس من مما را هم میتونید بیانیه بگیرید، منتها بیان از مای معقد، هم میتونید نشئیه بگیرید که مربوطش کنید به احکم نیت. هر دوش درسته. قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. چه مناسبت داره این بحث که این آیه آورده ایشون؟ اوفوا بالعقود یعنی عقدی که با هم دیگه میبندید وفا کنید. ما الان بحثمون در عقدی که با هم میبندیم نیست، در بیع و صلح و امثال ذلک ما بین خودمون عهد میبندیم. دستور این آیه اینه که وفا کنید، و دیدید که در کتب بیع و اینها به این آیه استناد میکنه که این آیه میگه که به عقدی که بین خودتون میبندین وفا کنید. الان بحث ما در عقد بین خودمون نیست، در بعد عقد بین خودمون خداست. این آیه چه ربطی داره به اون؟ جواب این سوال اینه که تفسیر رو نگاه کنیم میبینیم آیه رو دو جور معنا کردن. عقود یعنی عهدی که بین خودت و خدای خودت هست، یک. عهدی که بین خودت و هم نوعت میبندی، دو. هر دو گفته آیه، هر دو رو شامل میشه. پس مناسبت داره با بحث ما. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی عهدی که بستی، مطلق عهدی که بستی، چه با هم نوعت بستی چه با من بستی، به همش وفا کن. حالا اگر علمای ما در بیع و صلح و امثال ذلک به این آیه استناد میکنن، به خاطر اینکه صلح و بیع و امثال اینها مصداقی از این آیه هستن، نه اینکه آیه منطبق بر این عقود و شامل عقود دیگه نمیشه، بلکه هر چیزی که عقد باشد، چه بین انسان‌ها با هم چه بین انسان خدا باشد. پس آیه طبق تفسیری که مفسرین کردن عام میشه، و برداشت فقها هم آیه رو تخصیص نمیزنه. آیه عام است، شامل عقد انسان با خدا هم میشود، شامل عهد انسان با خدا هم می شود. به این مناسبت این آیه رو ایشون در اینجا به عنوان معید آورده که ای کسانی که با خدا عهد بستید، به این عهدتون وفا کنید. به این عهد وفا کنید یعنی چه؟ یعنی عزیمت دهیدش. ایشون گفت عزیمت بر عهد توبه ایفا است با معقد علی. ایفا رو خدا تو این آیه از ما خواسته. پس این آیه که گفته اوفو بالعقود یعنی ایفا کنید به اون توبه، یعنی عزیمت بر عقد توبه داشته باشید. همینی که ما الان گفتیم تو آیه بهش دستور داده شده که عزیمت بر، چون آیه میگه اوفو بالعقود یعنی ایفا کن، وفا کن به توبت. وفای به توبه گفتیم به عبارت از عزیمت. پس آیه دستور میده عزیمت بر توبه رو تحصیل کن. پس میبینید آیه خیلی ربط به بحث داره، اینطور نیست که ارتباط باشه. خب بقیه بحثا رو بذاریم برای جلسه بعد.